ساعت 18 است و شما شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. نخست سرخط آخرین خبرها. رئیس سازمان حج ایران میگوید شکایت خانواده‌های قربانیان منا به وزارت خارجه و دادستانی ارائه خواهد شد. خواهر ستار بهشتی آزاد شد. و جنگنده‌های ترکیه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. سعید اوحدی رئیس سازمان حج ایران میگوید شکایت خانواده‌های قربانیان حادثه منا و مکه در روزهای آینده به وزارت خارجه و دادستانی ارائه خواهد شد. به گزارش ایلنا آقای اوحدی گفت پس از آن وزارت خارجه با بکارگیری ظرفیت‌های مختلف داخلی و بین‌المللی حقوق خانواده‌های قربانیان حادثه منا را پیگیری خواهد کرد. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند و ایران در صدد است از عربستان سعودی برای خانواده‌های قربانیان این حادثه دیه دریافت کند. عربستان تا کنون به این درخواست ایران پاسخ رسمی نداده است. دادستان ربات کریم به خبرگزاری فارس گفت که سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه پلیس ایران آزاد شده است. به نوشته سایت‌های حقوق بشری ایران، ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم سالگرد تولد ستار بهشتی ممانعت کردند و خواهر و شوهر خواهر او را به همراه یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان ربات کریم اتهام خواهر ستار بهشتی را اخلال در نظم، فحاشی، توهین به مقامات مسئول، تمرد از مأمور و درگیری فیزیکی اعلام کرد و گفت که تعدادی از عناصر به گفته او معاند نظام در مراسم سالگرد تولد ستار بهشتی حضور داشتند. دادستان ربات کریم فارس گفت که سحر بهشتی به دلیل عدم تأمین وثیقه روانه زندان شده بود و با تخفیف قرار وثیقه آزاد شد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد و کارگری بود که در سال 1391 از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی بازداشت شد و در بازداشتگاه پلیس جان باخت. جنگنده‌های ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. این اقدام چند روز پس از آن انجام می‌شود که ترکیه اعلام کرد قصد دارد منطقه را از گروه خلافت اسلامی و نیروهای کرد سوریه پاک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید حملات هوایی ترکیه روستای امرنا را که چند روز پیش نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل آن را به دست گرفته بودند هدف قرار داده است. شورای نظامی جرابلس در بیانیه اعلام کرد که حمله به این روستا موجب کشته شدن غیر نظامیان شده و آن را خطری فزاینده خواند که سرنوشت منطقه را تهدید می کند. روستای امرنا در 8 کیلومتری جنوب جرابلس قرار دارد. شهر جرابلس شهری مرزی است که روز پنجشنبه توسط شورشیان سوریه مورد حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفته شد. اکنون نوبت می‌رسد به گزارش‌های این ساعت. انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری با مقام‌های گماشته شده بر مسند قضاوت برای فرمان اعدام‌های سال 67 همچنان پیامدها و واکنش‌هایی را به دنبال دارد. واکنش‌ها در نفی این سخنان مربوط به آنهایی است که در آن زمان از جمله مقام‌های قضایی و امنیتی بودند، اما جملگی زیر بار پاسخگویی به این پرسش ساده نمی‌روند که چرا زندانیان سیاسی با وجود داشتن حکم زندان یا سپری شدن دوران زندانشان اعدام شدند. به گزارشی در این زمینه گوش می‌کنیم. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی که روز شنبه منتشر شد، اظهارات اخیر وی در مورد فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 را مغالطه‌آمیز دانست و گفت که وی به دنبال اجتناب از پاسخگویی در این مورد است. مصطفی پور محمدی پنجشنبه 4 شهریور ماه در شورای اداری استان همدان انتشار فایل صوتی آقای منتظری را اقدامی در جهت تطهیر سازمان مجاهدین خلق توصیف کرده بود. آیت الله منتظری در آن فایل صوتی با محکوم کردن اعدام‌های تابستان 67 خواستار پایان یافتن آنان شده و از جمله گفته بود:
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن. این بیرون در روزن.
مصطفی پور محمدی در زمانی که این سخنان آقای منتظری بیان می‌شد در تابستان سال 67 28 ساله و نماینده وزارت اطلاعات در هیئتی بود که مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان و صدور حکم در مورد ادامه زندگی یا مرگ آنها بود. آقای مطهری در نامه خود به مصطفی پور محمدی می‌گوید محل بحث سازمان مجاهدین نیست. محل بحث این است که آیا اتفاق سال 67 صحت دارد یا نه. و سپس خطاب به وزیر دادگستری میگوید شما که در متن قضیه بودید باید با توضیح ماجرا یا بگویید صحت ندارد یا بگویید قصور شده و در صدد عذرخواهی یا جبران خسارت برایید. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه ویژگی های فردی علی مطهری که وی را قادر می سازد در طرح این پرسش صریح اللهجه باشد را اینگونه برمی شمارد.
آقای مطهری جدا از صداقت و شهامت شخصیش دو تا نکته داره که برخلاف اصلاح طلبان دستشو بازتر میکنه در برخورد با اعدام های 67. ایشون برخلاف اصلاح طلبان در اون دوران هیچ سمتی نداشته و ویژگی دیگرشون این هست که ایشون تسلیم منطق اطاعت مطلق از ولی فقیه چه در نظر و چه در عمل نیست. یعنی معتقده ولی فقیه رو میشه باید مورد سوال و انتقاد قرار داد. حالا و این مقدمه ایشون شاهد هست که وقتی نوار آقای منتظری پخش میشه عده‌ای یا دفتر ایشون رو متهم میکنن یا توهین میکنن یا از آقای خمینی دفاع میکنن و علیه مجاهدین و مثلا کارهایی که کردن قلم فرسایی میکنن یا سخن میگن. آقای مطهری صریحا میگه مغالطه نکنید، اصل موضوع رو بگید، آیا این کشدار یعنی اعدام زندانیانی که حکم داشتن صورت گرفته یا نگرفته و به چه دلیل؟
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی که خود در زمان اعدام‌های تابستان 67 در زندان بوده و در برابر این هیئت رسیدگی کننده قرار گرفته در مورد ضرورت پاسخگویی شخص آقای پور محمدی میگوید
صورت مسئله اصلی اینه که یک سری اعدام شدن بدون دادرسی عادلانه با حکم رهبر نظام در اون زمان و عملا سیستم قضایی هم نقض شده. یعنی سه نفر به نماینده وزارت اطلاعات و دادستانی و حاکم شهر باید تصمیم میگرفتن و به این حکم اجرا میشده. به گفته همان وزارت اطلاعات تصمیم گیرنده بوده که شخص آقای پور محمدی باید به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در اون هیئت خود به خود پاسخگو باید باشه.
غیر از مصطفی پور محمدی، روز جمعه محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات در سال 67 هم در نماز جمعه قیام دشت در واکنش به فایل صوتی منتشر شده در سایت آیت الله منتظری گفته بود معلوم می شود که هنوز در این بیتی که با امام در افتاد کسانی هستند که به گفته او هنوز به سازمان مجاهدین کمک می کنند. موزگیری های محمد محمدی ریشهری و مصطفی پور محمدی پس از اظهار نظر تلویحی رهبر جمهوری اسلامی در این باره صورت می‌گیرد و این دو قطار توجیه خود را بر روی ریل آیت الله خامنه ای به پیش می‌برند. این سخنان آیت الله خامنه ای است در دیدار با هیئت دولت در سوم شهریور ماه.
حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست.
تقی رحمانی همه این موضع‌گیری‌ها را برگرفته از یک سنت در جمهوری اسلامی میداند.
نه آقای ریشهری، نه آقای پور محمدی در حقیقت درست جواب آقای مطهری ندادن. میخوام با مطرح کردن عمل سازمان مجاهدین کاری که خودشان کردن توجیه کنن، چون این اعدام توجیه نداشته. این یه سنته و سنت آقای لاجوردیه که معتقد بود مخالف نظام و منتقد نظام یکیست و باید همه اینا اگر زنده هستن خدا را شکر کنن.
علی مطهری در پایان نامه خود به مصطفی پور محمدی به تفکر رایجی در جمهوری اسلامی اشاره می کند. تفکری که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می داند و نوعی اسمت برای جمهوری اسلامی قائل است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در این باره می گوید
آقای مطهری به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه و اون این هست که گویه اگر انتقادی پذیرفته بشه این عظمت نظام از بین میره، بنابراین ما بایستی از همه اعمال و رفتار نظام و یعنی قدرت مسلط دفاع بکنیم. اون روی سکه این هم نگاه امنیتی آقای خامنه‌ای است، اون استفاده دشمن از این مثلا سخنان و انتقادات ایشون مستقیما فکر میکنه انتقاد کردن میتواند بیشتر به اصلاح امور کمک بکنه تا پنهان کردن و نوع اسمت تراشی برای رفتار حکومت و در اینجا شخص آقای خمینی.
سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 بنابر گفته محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات آن زمان جمهوری اسلامی محرمانه بوده است. حال که این بخش از اسرار مگوی حکومتی افشا شده، واکنش ها به آن روشنگری بیشتری را درباره افراد و سازوکارهای دخیل در جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. آخرین گزارش این ساعت در مورد آب در شهر تهران است. احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران میگوید بر اساس گزارش ها و آمارهای ارائه شده آلودگی آب بسیار کمتر از آن چیزی است که مطرح می شود. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
آلودگی آب تهران نگران کننده نیست. این را احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفته است. او با اشاره به بحث بر سر آلودگی آب و وجود نیترات در آب تهران گفت بر اساس گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده آلودگی آب بسیار کمتر از چیزی است که مطرح شده است. به گفته احمد مسجد جامعی بر اساس اعلام کارشناسان نیترات بالا در آب مربوط به مناطقی از تهران است که آب آن به صورت ترکیبی با آب چاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. او گفت در این زمینه هم میزان نیترات کمتر از حد مجاز است. ناصر کرمی اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ میگوید بنا به آخرین آمار نیمی از آب آشامیدنی کل تهران از چاه تامین میشود.
مسئله آب تهران یک معمای بزرگه، یعنی اصلا نمیشه به راحتی جواب داد آب تهران آلوده هست یا نه، چون که هیچ نهاد مستقلی، هیچ نهاد کارشناسی، هیچ نهادی که به عنوان نماینده مصرف کننده، نماینده مردم میتونه بررسی کنه و نظر بده توی این ماجرا وجود نداره، فقط خود نهادهای دولتی هستن. اما به صورت کلی میشه گفت آب تهران قبلا که فقط از منبع کوهستان بود یک آب خیلی سالمی بود، چون هم خود منبع سالم بود، هم اینکه سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی شده بود که تهران آب سالم و خوبی داشته باشه. بعد که مصرف بیشتر شد و خب دیگه تکافو نمی‌کرد آب کوهستان، مجبور شدن آب چاه رو اضافه کنن. این نسبت آب چاه به آب کوهستان مرتب در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده. طبق آخرین آماری که داریم 50-50. اما نکته اینه که در سال‌هایی که بارش خوبه به صورت طبیعی سهم دریافتی از آب کوهستان بیشتر میشه، در سال‌هایی که بارش خوب نیست سهم دریافتی از آب چاه بیشتر میشه. میشه گفت که مثلا امسال که بارش مناسب بوده آب تهران سالمتر از سال گذشته است.
تیر ماهی که گذشت غلامرضا شقاقی رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت گفت بحث آلودگی آب با نیترات قبلا هم وجود داشته است. او گفت این آلودگی خصوصا سلامت گروه سنی نوزادان را میتواند در معرض خطر قرار دهد. او گفت با افزایش مصرف آب مجبوریم به منابع آب زیرزمینی رجوع کنیم، در صورتی که این منابع کیفیت لازم را ندارند و میتوانند سلامت مردم را به خطر بیاندازند. اما آلودگی آب تهران تا چه حد نگران کننده است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس و فعال محیط زیست ساکن نروژ میگوید سهم استفاده از آب چاه در تهران رو به افزایش است.
آن زمینه‌ای که باعث شده که ما نگرانی برای آب تهران به وجود بیاد این الزام به مصرف آب چاه است، یعنی نزدیک به 500 حلقه چاه حفر شده که بیاد کمک کنه به تامین آب تهران. تهران یک مخروط افکنه اصطلاحاً درشتانه است، فاضلاب شهر درست جمع‌آوری نمیشه، عمده فاضلاب شهر نفوذ میکنه، بعد این خیلی طبیعتاً این آب چاه رو تحت تاثیر قرار میده. شما مگر با سرمایه گذاری خیلی سنگین برای تصفیه بتونید از چاه‌ها آب سالمی به دست بیارید؟ حالا اینکه چقدر این سرمایه گذاری سنگین قابل انجام باشه و یا داره انجام میشه، باز این یک سوالیه که ما نمیدونیم جوابش رو. طبیعتاً چون که ما روندها به سمت کاهش بارش میره و برعکس مصرف داره افزایش پیدا میکنه توی شهر، طبیعیه که روز به روز سهم چاه‌ها بیشتر میشه، سهم کوهستان کمتر میشه و طبیعیه که باید بیشتر نگران بود برای آینده کیفیت آب تهران.
بحث آلودگی آب تهران از اواخر سال 87 و با گفته‌های محمد باقر صدوق، مدیر کل وقت سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران کلید خورد. صدوق با بیان اینکه درصد نیترات موجود در آب‌های تهران بالاتر از حد استاندارد است، پایتخت ایران را از این نظر در رتبه اول کشور دانست.
با گزارش رویا ملکی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 18:30 به وقت تهران با سرخط آخرین خبرها با شما خواهم بود.